هفت شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نخستین غروب آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با شاهین بشیری و آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 431 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در روز شنبه شمار جان باختگان قطعی بیماری کووید 19 در کشور به 44327 نفر افزایش یافت. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 27 استان ایران افزود که از روز جمعه تا ظهر شنبه اول آذر 1399 12931 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. بدین ترتیب بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 841308 نفر رسیده است. منابع پزشکی و مستقل در ایران همواره آمار رسمی مبتلایان و نیز درگذشتگان کرونا را رد و آن را تا چهار برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند. یک مقام عراقی روز شنبه اعلام کرد که واشنگتن برای واردات گاز از ایران به مدت 45 روز معافیت تحریم کوتاه مدت به عراق را تمدید کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، بغداد برای تأمین حدود 1/3 انرژی مورد نیاز خود از ایران برق و گاز وارد می‌کند. ایالات متحده در اواخر سال 2018 صنعت انرژی ایران را در فهرست سیاه قرار داد. با این حال با اعطای یک سری معافیت‌های موقت به بغداد موافقت کرد. به گزارش وزارت کشور افغانستان، در پی شلیک 23 راکت به شهر کابل در روز شنبه دست کم 8 تن کشته و 31 نفر زخمی شدند. این گزارش می‌افزاید که آمار کشته و زخمی‌های این حملات راکتی ممکن است در ساعات آینده افزایش یابد. این در حالی است که سفارت ایران در کابل نیز اعلام کرد که یکی از این راکت‌ها صبح شنبه در محوطه سفارت ایران فرود آمده است. بر اساس این خبر که در صفحه توییتر سفارت ایران منتشر شده، ساختمان اصلی سفارت، تأسیسات و شیشه های این ساختمان هدف اصابت ترکش ها بودند. با این حال هیچ تلفات جانی برای کارمندان ایرانی سفارت در پی نداشته است. طالبان هر گونه دخالت در این حملات راکتی به کابل را رد کرده است. تا کنون هیچ گروه دیگری نیز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مقامات دولت ترکیه برای 101 نفر از جمله برخی وکلا و پزشکان به دلیل آنچه ارتباط احتمالی با تروریسم خوانده شد دستور بازداشت صادر کردند. به گزارش رویترز، به نقل از یک منبع امنیتی، مقامات ترکیه این عملیات را از جنوب شرقی استان دیاربکر آغاز کردند. نیروهای امنیتی این کشور در 4 شهر و مجموعاً 106 آدرس مسکونی به جستجوی مظنونان پرداختند. بنابر همین گزارش، در حال حاضر 74 فرد مظنون در همین ارتباط بازداشت شدند. گفته می شود مظنونان با کنگره جامعه دموکراتیک که دولت ترکیه آن را به عنوان بازوی قانونی حزب کارگران کردستان PKK تعریف می کند مرتبط بودند. خبرگزاری دولتی ترکیه مدعی است که از منازل افراد بازداشت شده مقادیری اسلحه، اسناد و مدارک دیجیتالی نیز به دست آمده است. وزیر امور داخلی ایالت جورجیا شامگاه جمعه 30 آبان پس از بازشماری دستی آرا پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را رسما تایید کرد. به دلیل اینکه جو بایدن در ایالت جورجیا با تقریبا 14 هزار رأی از رقیب خود دونالد ترامپ پیشی گرفته بود، بر اساس قوانین ایالتی آرا میبایست بازشماری شود. با وجود کاهش نزدیک به 2000 رأی جو بایدن در بازشماری، وی با 12670 رأی برتر در این ایالت به پیروزی رسیده است.
ممنون شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. شنوید بحران کرونا معاون مستعفی وزارت بهداشت به دادن اطلاعات به کشورهای متخاصم و تخلفات دارویی متهم شد. این موضوع را بررسی می‌کنیم.
چه ما رفتار آقای نمکی رو در طول این دوره بحران کرونا تعقیب بکنیم، بارها نامه‌هایی نوشته با اسطلاح خامنه‌ای و گفته که من سرباز شما هستم.
نگاهی داریم به ادعاهای دولت و مجلس برای کمک به اقشار کم درآمد کشور در بحران همه‌گیری کرونا.
ببینید، دولت شفافیت این رو نداره که اعلام بکنه دقیقاً منبعی که میخواد این کمک‌های مالی و یارانه‌ای رو به مردم پرداخت کنه کجاست.
و گفتگوی ویژه‌ای داریم با مادر ابوالفضل شهبازی، با یکی از بازداشتی‌های اعتراضات آبان 98.
ابوالفضل افتاد زندان، تمام مشکل زندگی افتاد رو دوش خودم و این پسرم که رفت. الان اینم رفته، من همینجوری نمیدونم چی کار کنم.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ادامه روند افزایشی شمار مرگ و میرها و همچنین تعداد مبتلایان در ایران، محدودیت‌های جدیدی در سراسر کشور در نظر گرفته شد. بر این اساس از امروز اول آذر ماه محدودیت‌هایی در شهرهایی با وضعیت قرمز، نارنجی و زرد اعلام شده است که آغاز شد. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام تا در این باره بیشتر بشنویم. سپیده، چه خبر تازه‌ای برامون داری؟
درود به تو پروانه و همراهان رادیو فردا. درست گفتی، محدودیت‌ها از امروز آغاز شده و فعلا قرار هست که تا دو هفته ادامه داشته باشه. در این مدت تمام مشاغلی که به گروه یک معروف هست، شامل مراکز درمانی، داروخانه‌ها و همینطور در واقع جایی که حالا سوپرمارکت‌ها یا مغازه‌هایی که مایحتاج مردم رو تأمین می‌کنن، به جز اونها بقیه جاها قرار هست که تعطیل باشه. در شهرهایی که وضعیتشون قرمز اعلام شده، تردد خودروها از ساعت 21 تا 4 صبح ممنوع هست و جریمه هایی برای اونهایی که این ترددها رو رعایت نکنند در نظر گرفته شده. در شهرهایی که وضعیتشون نارنجی هست، 500,000 تومان هر 24 ساعت و شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار دارند، 1,000,000 تومان در نظر گرفته شده جریمه ها. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا علیرضا رئیسی ابراز امیدواری کرده که با این محدودیت های جدید شاید بشه گفت که بعد از گذشت 4 تا 5 هفته شاهد کاهش مرگ و میرها باشیم. صحبت های آقای رئیسی رو بشنویم.
از امروز شروع میشه برای 160 شهر قرمز، 208 شهر با وضعیت نارنجی و 80 شهر با وضعیت زرد از امروز شروع خواهد شد و جمعیت که مشمول میشه عنوان شهرهای قرمز بالغ بر 53 میلیون نفر جمعیت است و به طور کلی حدود 79 میلیون نفر جمعیت در وضعیت‌های هشدار 3، 2 و 1 هستند.
صحبت‌های علیرضا رئیسی بود، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا. اما امروز حسن روحانی هم در جلسه ستاد مقابله با کرونا صحبت کرد و گفت که این محدودیت‌هایی که در نظر گرفته شده، اگر مردم رعایت بکنن شاید مدتش کمتر هم باشه. صدای آقای روحانی رو اگر آماده داریم بشنویم.
همه مون اگر مراعات بکنیم این دو هفته ممکنه بشه 10 روز، خدای ناکرده اگه مراعات نکنیم ممکنه در این دو هفته ما به نقطه مطلوبمون نرسیم.
ولی اینم صدای آقای روحانی بود. اما پروانه، از آغاز محدودیت‌های کرونایی گزارش‌های منتشر شد از ترافیک‌های سنگینی که در بیشتر بزرگراه‌های تهران وجود داره و همینطور تصاویری منتشر شد از ازدحام مردم در متروها. البته از چند روز پیش هم بسیار ویدیوها و تصاویری منتشر شد از مردمی که دارن به سمت جاده‌های شمال کشور پیش از آغاز محدودیت‌ها حرکت می‌کنن. اما در واکنش به تصاویری که در مورد ازدحام مردم در مترو منتشر شد، مدیر عامل بهره‌برداری مترو گفته که این تصاویر رو نمیشه قبول کرد، برای اینکه اونجوری که بررسی کردن امروز مسافرهای مترو کمتر هم بودن. پروانه،
سبید، دیروز اعلام شد که معاون وزیر بهداشت در اعتراض به مدیریت غلط کرونا از سوی وزیر بهداشت استعفا داده و امروز هم وزیر بهداشت ایشون رو متهم کرد به اینکه مدیریت غلطی داشته در مورد مسئله کرونا و تخلفات دارویی داشته. داستان این ماجرا از چه قراره؟
درسته این اختلاف ها از پیشتر شروع شده بود. آقای نمکی بسیار از رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انتقاد میکرد و در نهایت دیروز عصر خبر اومد که آقای ملک‌زاده نامه نوشته و استعفا کرده و از عملکرد آقای نمکی هم در این نامه به شدت انتقاد کرده، عملکرد او رو بسیار غلط و پرنقص خونده و گفته که این در واقع عملکرد او باعث شده که تلفات انسانی بسیاری در دوران کرونا داشته باشیم. او هم چون این از اظهارات سعید نمکی در زمینه ساخت واکسن کرونا ایرانی انتقاد کرده، گفته همچین چیزی غیر علمی و ناشی از شتاب زدگی هستش. او گفته واکسن کرونا هنوز در حال طی مراحل اولیه هستش و در بخش دیگری از نامش هم در مورد طب سنتی در واقع انتقاد کرده. به وزیر بهداشت نوشته که از دفاع و اقدام شما در ادغام طب سنتی در نظام شبکه بهداشت و درمان ایران در واقع انتقاد دارم و گفته که این اقدام میتونه شبکه بهداشت رو ناپایدار و در دراز مدت ضعیف بکنه. اما پروانه، بعد از این در واقع انتشار این نامه، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران آقای ملک‌زاده رو متهم کرد که در جریان انجام مطالعات بالینی اطلاعات بیش از 3000 بیمار مبتلا به کرونا ایرانی رو به کشورهای دیگه داده که اگر کشورهایی که اگر داروی درمان کرونا رو کشف بکنن، اینطور که خبرگزاری فارس گفته، در اختیار ایران قرار نخواهند داد. واکنش دیگر مربوط هست به زهرا الهیان، نایب رئیس فراکسیون طب سنتی در مجلس، که استقبال کرده از استعفای رضا ملک‌زاده و گفته که مواضع او تند و غیر عالمانه بود در قبال طب سنتی. امروز سعید نمکی وزیر بهداشت به عنوان سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری و به جای آقای در واقع ملک‌زاده، فرید نجفی رو به جای او گذاشت فعلا به عنوان سرپرست و در این حال انتقاد کرد از آقای ملک‌زاده و گفتش که گرفتاری 30 میلیون هموطن و ترویج اندیشه ایمنی دست جمعی از تراوشات معاونت تحقیقات بود که ابراز امیدواری کرد که این تراوشات غیر عالمانه به گفته آقای نمکی ادامه نداشته باشه در تیم جدید.
ممنونم سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. اما همونطور که در گزارش سپیده هم شنیدیم، همزمان با اوجگیری بحران کرونا در ایران، اختلافات بین مدیران ارشد وزارت بهداشت و حملات به معاون مستعفی این وزارتخانه نیز به اوج رسیده است و رضا ملک‌زاده معاون مستعفی وزارت بهداشت به درز اطلاعات و تخلفات دارویی متهم شده. در گفتگو با رضا حقیقت نژاد همکارم، ابتدا از او درباره جزئیات این اختلافات پرسیدم.
اون چیزی که از ظواهر دو نامه‌ای که آقای ملک‌زاده و آقای نوبخت منتشر کردن در مورد مدیریت وزارت بهداشت در دوره شیوع کرونا در ایران، مدیریت آقای نمکی رو غیر علمی و احساسی و جوگیرانه در واقع توصیف کردن. در مقابلش آقای نمکی به این انتقادات پاسخ داده و امروز گفته که اون فعالیت هایی که آقای ملک‌زاده در معاونت تحقیقات وزارت بهداشت داشته غیر عالمانه بوده. ولی نکته مهم اینه که ما همزمان با اوجگیری بحران کرونا در ایران که میدونیم الان آمار مرگ و میر طبق آمار رسمی به بیش از 450 نفر رسیده و اون فشاری که از طرف رسانه ها و افکار عمومی در مورد مدیریت بحران کرونا وجود داره، مسئولین دارن سعی میکنن که یکدیگر رو مقصر بکنن که به نوعی از اون مسئولیت این موضوع شونه خالی بکنن. از یه طرف دیگه هم امروز یک دور تازه‌ای از حملات و از سوی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و حتی برخی رسانه‌های دولتی به آقای ملک‌زاده داشتیم که معاون مستعفی وزیر بهداشت رو متهم کردن که اصلا در جریان بحران کرونا از طریق شرکت دارویی خودش یک داروی ناکارآمد رو به مردم فروخته، یا اینکه در یه جریان یک آزمایش که همکاری سازمان جهانی بهداشت در ایران انجام شده، داروی رو اینجا آزمایش کردن که هیچ اثری نداشته و منجر به مرگ و میر تعداد زیادی از افراد در داخل ایران شده. ولی خب نکته جالب اینه که این اتهاماتی که الان داره به آقای ملکزاده وارد میشه، گفته میشه که چند ماه پیش اتفاق افتاده و مشخص نیست مثلا رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران یا حتی برخی از رسانه‌های دولت چرا این چند ماه این اطلاعاتی که الان میگن تخلف هست رو مخفی کرده بودن و منتشر نکرده بودن. همین خودش نشون میده که بیشتر ما یه جنگ داخلی در وزارت بهداشت رو شاهد هستیم تا یه نوع مسئولیت پذیری رو.
چرا رسانه های جریان اصولگرا با وجود اینکه آقای نمکی و آقای ملکزاده هر دو در دولت حسن روحانی هستند، این چنین حمله کردن به آقای ملکزاده و او رو در این ماجرا متهم قلمداد می کنند؟
اگر که ما رفتار آقای نمکی رو در طول این دوره بحران کرونا تعقیب بکنیم، بارها نامه هایی نوشته با آیت الله خامنه ای و گفته که من سرباز شما هستم، در مواردی خودشون سرباز قاسم سلیمانی معرفی کرده و گفته که حماسه میآفرینم. خیلی نامه های ادبی شاید آشفانی برای آقای خامنه ای میفرستاد و خودش رو پیرو به تام و تمام رهبر میدونست. حتی سایت آقای خامنه ای هم که یه برنامه تصویری تولید میکنه، آقای نمکی رو بردن اونجا که مثلا توضیح بده و از عملکردش تقدیر کردن. این نوع ابراز ارادت محضی که آقای نمکی در طول این دوره به رهبر جمهوری اسلامی داشته، باعث شده که الان رسانه‌های نزدیک به سپاه یه جوری بدون توجه به عملکردش و کارکردش و بحرانی که جاری است از آقای نمکی حمایت بکنن، که اینم خودش داره در واقع یک بخشی از اون سیاسی بودن ماجرا رو به خوبی نشون میده.
رضا حقیقت نژاد درباره اختلافات بین مدیران ارشد در وزارت بهداشت بر سر همه‌گیری ویروس کرونا توضیح میداد. اما دولت و مجلس ایران در حالی از پرداخت کمک‌های بلاعوض و وام‌های 1 میلیونی به اقشار کم درآمد به دنبال همه‌گیری کرونا خبر می‌دهند که دولت بارها از کسری بودجه در کشور خبر داده است. در گفتگو با روشنک آسترکی اقتصاددان ساکن قبرس، ابتدا از او درباره منابع پرداخت این کمک‌ها پرسیدم.
دولت شفافیت این رو نداره که اعلام بکنه دقیقاً منبعی که میخواد این کمک‌های مالی و یارانه‌ای رو به مردم پرداخت کنه کجاست، اما قابل پیش‌بینی هست و کارشناسان اقتصادی معتقد هستن که این مبالغ با استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ پول بدون پشتوانه صورت میگیره، که خب یک اقدام بسیار خطرناک برای وضعیتی است که اقتصاد ایران الان باش روبروئه.
مجلس هم مدعی شده که باید دولت ماهانه به 3 هک پایین جامعه 12,000 تومان به هر فرد بده و به بقیه 6,000 تومان.
ببینید، بله، متاسفانه به دلیل اینکه الان مشکلات اقتصادی در ایران و وضعیت معیشتی مردم به هر حال خیلی موضوع برجسته هست، خانوارهای بسیار زیادی دچار مشکل هستند و بحران تأمین هزینه زندگی الان صرفا برای اقشار فرودست نیست، بلکه این بحرانی برای اقشار متوسط هم هست به دلیل تورم و گرانی که وجود داره و کاهش ارزش پول ملی. در نتیجه ما میبینیم که به جای اینکه مسئولین کشور چه در مجلس شورای اسلامی چه در دولت اقداماتی کارآمد انجام بدن که وضعیت مردم بهبود پیدا کنه، این موضوع، این مشکلات معیشتی رو به یک ابزاری برای رقابت با همدیگه و یا حتی تخریب همدیگه به کار میگیرن و به همین دلیل هست که میبینیم طرح‌های موازی مثل همین طرح کمک‌های در واقع معیشتی به مردم از طرف نهادهای مختلف میاد و بعد در نهایت هم هیچ کدوم کارشناسی شده نیست. یعنی متوجه آدم نمیشه که مبنای کارشناسی مجلس برای کمک به 60 میلیون نفر از جمعیت ایران چه بوده یا مبنای این کمک 10 میلیون خانوار. یعنی مشخص نیست که دقیقاً مبنای این انتخاب‌ها چیه و این ارقام رو اینها از کجا میارن و واقعاً موضوع سیاسی هست به جای اینکه درد کمک به مردم بین مسئولان وجود داشته باشه.
با فرض اینکه این مبالغی که اعلام شد پرداخت بشه به اقشار کم درآمد و طبقات ضعیف جامعه، چقدر اصلا میتونه با وجود تورمی که وجود داره و مشکلات اقتصادی و بیکاری که وجود داره اصلا مشکلات این قشر رو کم کنه؟
واقعیتش اینه که این مبلغ نمیتونه کمک کنه به بهبود وضعیت معیشتی مردم به دلیل اینکه الان سرعتی که تورم مواد غذایی به ویژه در ایران داشته طی ماه‌های گذشته از ابتدای تابستان تا الان رو اگر بررسی کنیم متوجه میشیم که سرعت رشد اون قیمت‌ها طوری هست که حتی اگر از آخر آذر ماه این کمک یارانه‌ای دولت پرداخت بشه، باز محاسبات خانوارها از ابتدای ماه آذر تا انتهای ماه آذر طوری خواهد بود که کمک نمی‌کنه این مبالغ به اینکه مردم همین سطح خوراکی که در ابتدای آذر میتونن داشته باشن رو در پایان آذر با وجود این کمک داشته باشن. و این اقدام از طرف دیگه خودش تورم‌زا هست، چون کمک نقدی از طریق استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه و بعد اون رو وارد چرخه اقتصاد کردن از این طریق، خودش یک اقدام تورم‌زا هست و اینجور حرکات پوپولیستی کمک به مردم نمیکنه. تنها کاری که میکنه یک مقدار جای مانور ایجاد میکنه برای دولت که بتونه یا مجلس که بگن ما از معیشت مردم حمایت کردیم، در حالی که کمک ها باید در جهتی باشه که ارزش پول ملی افزایش پیدا بکنه یا سطح ارزش واقعی درآمد خانوارها افزایش پیدا بکنه، که متاسفانه این اقدامات صورت نمیگیره.
روشنک آسترکی، اقتصاددان، درباره ادعای دولت برای پرداخت یارانه و پیامدهای آن در اقتصاد ایران توضیح میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
از روزی که کرونا وارد ایران شده به نظر من روزی 700-800 تا قربانی داره میگیره، منتها حکومت همش در پی آمارسازیه. یه روز که اصلا انکار میکنه، یه روز میگه 50 نفر، یه روز میگه 80 نفر. الان خب به جای رسیده که خودشون هم خسته شدن از این آمار دروغ دادن و میدونن که این آماری که تا قبل از این دادن پیش کسی خریدار نداره، برای همین دارن کم کم رو میارن به آمار دقیق دادن. از طرفی هم خب چون جوابی برای اقتصاد ندارن، برای این بیکاری و تورم ندارن و میدونن خب اگه اوضاع به حالت عادی برگرده شاهد آبانهای بیشتری خواهیم بود، دارن از این حربه استفاده میکنن و با واقعی کردن آمار مردم رو میترسونن که اعتراضاتشون نسبت به وضعیت اقتصادی دوباره شعله بر نشه.
این حکومتی که ادعا میکنه حکومت مستضعفان و حکومت نمیدونم آدمای فقیر و بیپوله، چطور دلشون میاد یک آلونکی که دو تا زن بی سرپرست با 5 تا بچهشون توش زندگی کردن اینا بیان و خراب بکنن؟ اصلا حکومت هیچی، اون مردانی که دست به همچی کاری میزنن که مأمور شهرداری هستن، آیا وجدان ندارن؟ اینا چجور انسانهایی هستن که میان یه همچین بلایی رو به سر دو تا زن با 5 تا بچه میارن فقط به خاطر اینکه تو زمینه کسی دیگه یه آلونک زدن دارن زندگی میکنن؟ به جای خراب کردن خونهشون اول یه آپارتمان بهشون بدین، بعد بیاین بزنین خونهشون رو خراب کنین.
اگر امکان هست به این دولت مردان ایران بگید شما را به خدا یه خورده گرانی را کمتر کنید، مردم مردن از گرسنگی. یه روغن اومده 90,000 تومان، ماسک اومده 30,000 تومان. اینا مهمترین چیزایی که من میدونم. شما شعار میدی که ما این داریم اون داریم، لغت داریم شدید داریم، یعنی چی؟ هیچی نداریم، هیچی نداریم. شما را به خدا دروغ نگید. به نظر من تسلیم مذاکرات بشید و بیایید برجام اجرا کنید، انشاءالله که موفق میشید.
جناب آقای صدیقی، بازم رفتی رو منبر و چرند و پرند تحویل مردم دادی. بترس، جهل خود شمایی، نفوذی خود شمایی، بدذات خود شمایی. مشکل تمام این بدبختی های مردم و فقر مردم شما آخوندها هستید. با کمال پر روی و وقاحت میری رو منبر و این حرفا رو میزنی. من فردای خوبی برای شما ها نمیبینم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اجلاس دو روزه ثروتمندترین کشورهای جهان موسوم به G20 یا گروه 20 از امروز شنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی به صورت مجازی آغاز به کار کرده است. در این اجلاس قرار است رهبران 20 کشور عضو در مورد مسائل اضطراری جهانی از جمله پیامدهای همه‌گیری کرونا، تلاش برای اقتصاد جهانی، تغییرات اقلیمی و نابرابری گفتگو کنند. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولیزاده.
اجلاس G20 یا گروه 20 که کشورهای عضو آن حدود 85% از تولید اقتصاد جهان و 3/4 تجارت بین المللی را به خود اختصاص دادند، امسال دیگر صحنه عبور رهبران این کشورها از روی فرش قرمز و دیدار و عکس‌های یادگاری نیست. ویروس کرونا نه تنها شکل برگزاری اجلاس گروه 20 را تغییر داده، بلکه به یکی از موضوع‌های اصلی بحث در این اجلاس هم تبدیل شده است. به نوشته وبسایت اختصاصی اجلاس گروه 20 قرار است رهبران کشورهای عضو درباره پیامدهای همه‌گیری ویروس کرونا و گام‌هایی برای احیای اقتصاد جهانی گفتگو کنند. تغییرات آب و هوایی و تلاش برای کاهش نابرابری فزاینده هم از جمله دیگر موضوعات اجلاس گروه 20 است. خبرگزاری فرانسه نوشته است بنا به گفته برگزار کنندگان اجلاس گروه 20، کشورهای عضو بیش از 21 میلیارد دلار به مبارزه با همه‌گیری کرونا و تولید و توزیع واکسن اختصاص داده و 11 تریلیون دلار نیز برای حفاظت از اقتصاد جهانی ویروس زده تزریق خواهند کرد. این در حالی است که خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید انتظار نمی‌رود بسته‌های مالی گروه 20 پاسخ یکسان در سطح جهانی به مهار بیماری کووید 19 بدهد و این کشورها بیشتر روی تأمین نیازهای خود تمرکز کردند. انتظار می‌رود رهبران کشورهایی از جمله روسیه، چین و آلمان در این اجلاس که به صورت مجازی برگزار می‌شود سخنرانی کنند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نیز که به عربستان سفر کرده است در اجلاس گروه 20 حضور خواهد داشت. همزمان با برگزاری اجلاس گروه 20 به میزبانی عربستان سعودی، بسیاری از رسانه‌ها موضوع حقوق بشر، حضور عربستان در جنگ یمن و نقش مقام‌های عالی رتبه سعودی در قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار را برجسته کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است شهرداران نیویورک و لندن با اشاره به سرکوب عربستان سعودی علیه فعالان حقوق بشر و جنگ در یمن از شرکت در نشست حاشیه‌ای مربوط به گروه 20 در مورد توسعه شهری خودداری کردند. اعضای کنگره ایالات متحده نیز از دولت دونالد ترامپ خواستند از این اجلاس خارج شود و اعضای پارلمان اروپا نیز درخواست مشابهی را از رهبران اتحادیه اروپا مطرح کردند. بنا به محاسبه آکسفام، بزرگترین نهاد امدادرسانی جهانی برای ریشه‌کنی فقر و بی‌عدالتی، از زمان درگیر شدن عربستان سعودی در جنگ یمن، ارزش مجموع سلاح‌هایی که کشورهای جی 20 به سعودی‌ها فروختند، 3 برابر مبلغی است که آنها برای کمک به آکسفام هزینه کردند. اجلاس گروه 20 نخستین بار سال 1999 و به دنبال بحران مالی 1997 آسیا در برلین برگزار شد و هر ساله یکی از کشورهای عضو میزبان برگزاری آن می شود.
رضا ولیزاده درباره برگزاری اجلاس گروه 20 در ریاض پایتخت عربستان سعودی به صورت مجازی گزارش می داد.
بیگان والا یه بدران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
ناز دبه ناز دبه وی ناز دبه کمرش ناز دبه
آی رو با آب جان تبل هار
گل آقاچ دیلم هر گرم ایلم
مجد
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا کنارو،
حالا مرا از
کنارو. اجلاس گروه 20 که قرار بود در عربستان سعودی برگزار شود، به دلیل همه‌گیری بیماری کووید 19 به میزبانی عربستان و به صورت مجازی از امروز آغاز به کار کرد. در گفتگو با فریدون خاون، اقتصاددان ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره اهمیت برگزاری این اجلاس در عربستان پرسیدم.
به هر حال عربستان سعودی نقش بسیار بزرگی در بازار جهانی نفت ایفا میکنه و به همین علت یکی از بازیگران صحنه اقتصادی جهانی است. از سوی دیگر این کشور ارتباطات بسیار نزدیکی با ایالات متحده آمریکا داره و این هم طبعا به این مسئله کمک میکنه و به علاوه در بطن رویدادها و تحولاتی که در حال حاضر در منطقه خاورمیانه جریان داره و اینکه کشورهای اسرائیل رو به رسمیت شناختند از بین کشورهای عربی از جمله امارات عربی متحده و همینطور بحرین و سودان و این نقش عربستان سعودی در این قضیه بسیار مهمه چون بدون چراغ سبز ریاض این کار غیر ممکن می بود و ایالات متحده آمریکا انتظار داره که خود عربستان سعودی هم به این جریان بپیونده. در مجموع شاید این عوامل کمک کرده به اینکه عربستان سعودی این بار این اجلاس رو میزبانی بکنه، ولی در مجموع این رو هم نباید فراموش کرد که این یک اجلاسی هست که میگرده بین اعضای مختلف این گروه 20 و طبعا فرصتی هم بوده نوبتی برسه به عربستان سعودی.
اجلاس امسال قراره که به چه مباحثی بپردازه با توجه به اینکه ما همگیری ویروس کرونا و بحران اقتصادی جهانی رو شاهدش هستیم؟
در نشست پیشین گروه 20 که در بهار گذشته تشکیل شد قرار بود که به سه هدف دست پیدا بکنند. این گروه اولا مقابله بکنند و کاهش بدن زیانهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از اپیدمی کووید 19 رو، کرونا رو. هدف دوم این بود که رشد اقتصاد جهانی رو بهش برگردونن دوباره و هدف سوم این بود که ثبات بازارها رو حفظ بکنن و به خصوص بازارهای سهام رو. در مورد هدف سوم اونها موفق شدن. ما میبینیم که بازارهای سهام از تکانهای شدید در امان موندن، ولی دو هدف اول تحقق پیدا نکرده. بحران بهداشتی به هیچ وجه مهار نشده و به خصوص در حال حاضر میبینیم که هم در قاره اروپا و هم در ایالات متحده آمریکا که دو ستون اصلی این گروه هستند این اپیدمی بیداد میکنه. رشد اقتصاد جهانی هم تأمین نشده و صندوق بین‌المللی پول بر اساس پیشبینی‌هاش میگه که در سال جاری 2020 رشد اقتصادی جهانی منهای 5 تا منهای 6 خواهد بود و فقط در سال آینده است که میشه امیدوار بود که دوباره فرایند رشد اقتصاد جهانی به کار بیفته. یکی از هدف‌های بزرگی که در نشست گروه 20 در حال حاضر مورد نظر هست این هست که با پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول به خصوص مبارزه بشه با موانعی که کشورهای مختلف در راه روابط بازرگانی خودشون ایجاد کردن، چون مسئله کووید هست و همینطور مسئله دشواری‌های اقتصادی هست. به همین علت هست که شماری از کشورها تصمیم گرفتن در واقع مرزهای بازرگانی خودشون رو تا اندازه‌ای ببندن و این خیلی خیلی زیان بخشه بر اساس نظریات صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد جهانی و میتونه جلوی بازگشت بحران رو بگیره. نکته بسیار بسیار مهمی که در این نشست جهت مقابله با اون تلاش میکنند این هست که فقر در دنیا بر اثر کرونا به شدت افزایش پیدا کرده. پیش از این با توجه به اقدامات جهانی شمار کسانی که زیر خط مطلق فقر بودند سال به سال کاهش پیدا میکرد و امیدوار بودند که تا سال 2030 در واقع فقر مطلق از جهان ریشه‌کن بشه، ولی بعد از اینکه کرونا شیوع پیدا کرد در مقیاس جهانی بر اساس گزارشی که بانک جهانی اعلام کرده حدود 150 میلیون نفر دیگر به شمار بیکاران مطلق در دنیا افزوده شدند. یکی از عوامل اصلی اون گسترش بیکاری است. سازمان بین‌المللی کار گزارش داده که 190 میلیون نفر به دلیل این بیماری در واقع کار خودشون رو از دست میدن تا پایان امسال. بنابراین یکی از هدفها این هست که با فقر مبارزه بشه. ما میبینیم که در حال حاضر 11 سازمان بین المللی غیر انتفاعی در این نشست حضور دارند که هدف اصلی اونها مسئله مقابله با فقر هست در سطح جهانی.
فریدون خاوند درباره برگزاری اجلاس گروه 20 توضیح میداد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
در سالگرد اعتراضات آبان ماه 98، همکارم فرشته قاضی به سراغ مادر ابوالفضل شهبازی از بازداشت شدگان این اعتراضات رفته و با او گفتگوی داشته که با هم میشنویم.
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
در این که من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بشورم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سقوه تصفیب شده.
میکنیم واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچمونن، چون قرار پاسوب بمونن سر کوچه ببریم بهشون بودیم بخورن که گوشه نمونن.
شیراز دکه پلیس را آمد، دو تا از ماشینه پلیس را دید زدن.
این قفیجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم ها میزنن، اصلا هم براشون مهم نیست. ببینیم
همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، در عرصه جنگ امنیتی دشمن عقب زد. همین کارای این چند روز اینا کارای امنیتی بود.
با مرخصی و حضور ابوالفضل شهبازی از بازداشت شدگان آبان 98 که در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد، در مراسم تشییع و ختم برادرش مخالفت شده است. ابوالفضل شهبازی مکانیک 22 ساله اهل کرج است که در محله تهران پارس در تهران مکانیکی دارد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال زندان محکوم شده است. روز دوشنبه 26 آبان ماه برخی از همبندی‌های ابوالفضل شهبازی از خودکشی برادر او عباس شهبازی خبر دادند. زهرا فلاح مادر آقای شهبازی در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که پسرش بیش از 1 سال است بدون وکیل در زندان به سر می‌برد و دستگاه قضایی اجازه حضور او در مراسم تشییع جنازه برادرش را نداده است. خانم فلاح میگوید
عباس بچه‌م رفته بود سر کار، غروب اومد خونه دید شیشه همون شکستن، واسه شیشه درست کردن، رفت بالا که شیشه رو درست کنه، یه پاش گذاشته بود لبه پنجره، یه پاشم رو چیزه نرده بالکن. نمیدونم چی اتفاقی افتاد، بچم رفت پایین، نمیدونم رفت پایین و همون جای چند دقیقه قلبش زد، بعد چند دقیقه بچم از دست دادم، جوون دست گلم رفت.
چند سالشون بود خانم شهبازی؟
21 سالش بود.
در مورد ابوالفضل لطفاً بفرمایید، ابوالفضل وضعیتش به چه صورتیه؟
ابوالفضل بچه‌م هم اصلا رفته بود سر کار، بچه من تو کرج خونم، این بچه هم رفت بودن به سر کار، دو سال رفت سربازی مغازه میخوابید. بعد دو سال که سربازیش تموم شد گفتم مامان بلند شو بیام پیش خودمون مغازه کار کن. گفت نه مامان من اینجا نمیتونم، در اومدم کمه، باباشم که مریضه مواسیه نمیتونه خرجشونو بده. بچه هم خودشون کار میکردن، خرج من و خواهرشونو میدادن. اون که از دستم رفت اینم که اینجوری شد، اینم افتاد اونجا. یک سال الان تو خونه مردم کار میکنم، میرم تو دادگاه پاسگاه خرج میکنم.
چجوری گرفتنش؟ کی گرفتنش؟
همون تهران پاسوش. بعد یه هفته یه دوستش چیزشو داده بود، اسمشو داده بود، دوستش گرفته بودنش. بعد گفته بود این بچه که دیشت به سره کیه؟ گفته بود ابوالفضل شهبازی.
خانم شهبازی، ابوالفضل الان یک سال زندان هست و آیا وکیل داشت؟ وضعیتش چجوری بود و چه حکمی بهش دادن؟
ابوالفضل الان یک سال اونجاست. از وضعیتش هم که من خبر ندارم، نمیدونم اونجا چه خبره. اونم به خاطر دل من هیچی نمیدونم، میگه مامان همه چی خوبه، راحت میخورم، راحت میخوابم. ولی خب خرجی براش میریزیم دیگه، 150 تومن هفته اگه داشته باشم میریزم، نداشته باشم بچه هم همونجوری.
ابوالفضل چند سالشه؟
ابوالفضل 22 سالشه.
توی اعتراضات آبان بوده خانم شهبازی؟ یعنی جز معترضان بوده یا اینکه همینجوری اومدن دوستش اعتراف کرده علیهش گرفتن؟
نمیدونم والا، من کنجا نبودم، سوادم که ندارم، از سر و ندارم، نمیدونم به خدا، به قرآن خبر ندارم. فقط اینو میدونم که اینو میدونم رفتم پیش قاضیش، گفت این داوده نمیدونم کی این اعتراف کرده سر ابوالفضل شهبازی. ابوالفضل گفته اینم همکارم، ولی من از محتویات پرونده هیچی نمیدونم.
وکیل داشت ابوالفضل؟
نه وکیل نتونستم بگیرم براش. نه
الان که برادر ابوالفضل این اتفاق براش افتاده، ابوالفضل خبر داره از موضوع شما صحبت کردید؟
آره بستم، هر کاری کردم، امروز مرخصی ندادن بهش. آره بستم، اون زمدار محلیز میشه، میترسم اون بستم هم یه طورش دور از جونست بشه. امروز خودم دادگاه بودم، این هر کاری کردم، گفتن چون اون چیزش نیست، امروز وقت قاضی نیست، باید بمونه تا یک شنبه.
درست، یعنی در واقع هنوز مرخصی ندادن بهش؟
نه هنوز ندادن.
شغل ابوالفضل چی بود؟
جلو بندی ماشین. سوادم نداره بچم که 5 کلاس درس خونده، همش جلو بندی سازی ماشین کار میکرد. برای تحصیل جنازشم دیروز رفتم، هر کار کردم، نداشتم بستم بیاد.
با خود ابوالفضل صحبت کردید امروز یا دیروز؟
جان آره همین الان زنگ زده بود.
خب الان چی میگفت خودش؟
هیچی، گفت مامان من توکلت به خدا باشه، خدا بزرگه، حالا ببین چی میشه دیگه، بیا دادگاه باز بهشون بگو به قاضی یک شنبه شاید مرخصی بدن من بیام بیرون. همینا گریه میکرد بچم، بیتابی میکرد. به خدا من امیدم اونه دیگه، هیچ کسو ندارم بدون. من موندم یه دختر 14 ساله، اون پسرم بودونم که رفت زیر خود.
ابوالفضل در واقع سرپرست خونه بود، ناناور خونه بود، درسته؟
آره ابوالفضل سرپرست خونه است. آره ابوالفضل سرپرست هم بود، این اتفاق افتاد.
شما میدونید چه اتهامی بهش زدن و اون حکم زندان رو بهش دادن؟
نمیدونم والا، من جز محتویات پرونده میگم خبر ندارم، فقط اینو میدونم 5 سال بهش داده بودن، دوباره بردن پرونده اجرای احکام، اعتراض دادیم شد 3 سال، 3 سالش هم 1 سالش رفته، 2 سالش مونده هنوز. فقط اینو میگم که خیلی بدبخت بودن، یعنی من با بدبخت این دو تا بچه را به قرآن بزرگ کردم، تو خونه مردم کار کردم، این دو تا بچه را بزرگ کردم به خدا. تازه بچه‌م رفته بود سربازی، دلم خوش بود، اومد میخواد زندگی شروع کنه، میخواد برام کار کنه، میخواد خونه بخره، میخواد ماشین بخرم 2 نفری، اون رفت افتاد اینجا. اینم بچه‌م نمیدونم فکرش مشغول بود، نمیدونم. بعد آره باباشم که اعتیاد داشت دیگه، فکر این اصلا اینا رو نمیدونست اینا هستن یا نیستن. همه ابوالفضل افتاد زندان، تمام مشکل زندگی افتاد رو دوش خودم و این پسرم که رفت. الان اینم رفته، من همینجوری نمیدم، نمیدونم چی کار کنم. فقط تو رو خدا اگه میتونید شما یه جوری صدای منو به گوش مسئولم برسونید. به خدا من یعنی اون بچم نیاد میمیرم به قرآن، چون هیچ امیدی دیگه ندارم به جز ابوالفضل.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنیدید با مادر ابوالفضل شهبازی از بازداشتی های آبان 98. اما در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با رزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.